بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على مخالفيهم أجمعين. طبق حدیثی که در کتاب عتیقه و شریف کامل الزیارات هست، اگر شما عزاداران صاحب این پرچم رو و صاحب این تشکیلات رو، اگر زائران ابا عبدالله علیه السلام، اگر گریه کنان بر حضرت ابا عبدالله علیه السلام، کسانی که هر خدمتی میکنن در این جلسات، فرمود اگر میدانستید که خداوند به ازای این ارادت و این ولایتی که نسبت به حضرت دارید چه چیزی به شما عطا می کند، به جای گریه می خندیدید، نه خنده از سر لغو، خنده نشاط علمی، نشاط دینی، که خداوند به ازای این جلسات، به ازای این گریه ها، پاسداشت این حماسه بزرگ تاریخی، خداوند به شما چه رتبه ای عطا. انشاءالله محشور بشیم با صاحب این سیاهه ها، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما رو تذکر دادن و تنبه دادن که در قصص اقوام گذشته تدبر کنیم و فرمودن که عبرت ها رو بگیرید. عظمت این حادثه و گرامی داشت معظم و معظم و ارجمند این حماسه و این حادثه زمانی است که پیروان و شیعیان و مشتاقان این ارزش‌های والا پی ببرند به فرهنگ اصیل، و اون موقع هست که به قول شهید مطهری، اگر به اندازه بال مگسی مژه کسی نمناک بشود، روایت فرمود که وجبت له الجنه. اما چه کسی؟ کسی که روحش هماهنگ بشود و مطابقت پیدا بکند با روح حسین ابن علی، نه صرفاً به قول ایشان شهید مطهری گریه بر یک آدم نفله شده بیچاره مظلوم غریب گریه نداره، این گریه ارزش نیست. گریه بر یک مظلوم حقگوی حق پرست مقتدر. وقتی انسان شناخت، وقتی انسان علم پیدا کرد، احاطه علمی پیدا کرد، اشکی که میریزه به اون هیجان میده، به اون حرکت میده، به اون سوخت و سوز میدهد و با اشتیاق و با یک دنیا بصیرت مسیر را آغاز میکنه و خودش جزو پیروان این مکتب میشه. ما در رابطه با علل شکلگیری حادثه عاشورا صحبت کردیم، گفتیم دو علت. علت اول ضعف آگاهی و بینش اسلامی مردم بود. بعد برای اینکه این خوب تبیین بشه، عرض کردیم ناگزیر هستیم که جامعه زمان ابا عبدالله علیه السلام رو بشناسیم که به چند دسته تقسیم شدن. گفتیم به چهار دسته. الان هم همون چهار دسته هستند در جوامع دینی. دسته اول گفتیم علمای بی عمل، یک کلام این می شد. العالم بلا عمل که شجره بلا ثمر. و گفتیم که عالم الزاماً خروجی دانشگاه و حوزه علمیه نیست. پای این منبرها هر کسی که میاد عالم به مکتب اهل بیته، بالاخره جاهل نیست، میشناسد مبانی رو. حالا اگر عمل نشه خروجیش خروجی خوبی نیست. این یک. دوم که دیشب عرض کردیم زبر الحدید، به قول قرآن کسانی که مثل پاره‌های فولاد بودند و هستند در طول تاریخ، اینها ایستادند و حضرت ابا عبدالله علیه السلام هم مدال افتخار رو برای اینها صادر کرد که فانی والله لا اعلم اصحابا اوفا و خیر من اصحابی، به خدا قسم من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. چقدر انسان باید زبده باشه، چقدر انسان باید کلاسش بالا باشه، چقدر انسان باید نور چشمی باشه که امام صادق علیه السلام بفرماید دوست دارم تو بری اونجا بشینی و فتوا صادر کنی. چقدر انسان باید محبوب و مطلوب باشد و مفید باشد که امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت 147 آه بکشه برای دیدن اینها، آه شوقاً الی رؤیتهم. علی مشتاق دیدن اینا بهش، مشتاق دیدار این افراد، زبده ها. خیلی هم مهمه، یعنی دارای چه عواملی و دارای چه ویژگی هایی باید باشن. این دسته دوم. دسته دوم که در قتل ابا عبدالله علیه السلام شریک هستند و در هر جامعه هستند، توده مردم هستند. واقعا یه دسته هستند، یه گروه هستند. قبل از اینکه آیاتشو بخونم، بحث عوام و خواص منهای تفکیک‌های اجتماعی که گاهی گذاشته میشه که درست نیست، حتی تفکیک‌های فیزیکی، مثلا یه قسمت رو برای خواص درست کنن، برای سیاستمدارا درست کنن، برای مسئولین درست کنن، صرف نظر از این که شکلن اصلا درست نیست، تبعیض تلقی میشه، ولی وقتی که میایم کف میدان میبینیم واقعا بحث عام و خاص جدیه، یعنی وجود داره. یعنی همواره یک عده‌ای به قول شهید مطهری شخصیت‌های مقتدایی هستند، مولد اندیشه هستند، محرک هستند، هم محرک سیاقی هم محرک قیادی. یه موقعی طلبتون باشه اینا رو توضیح بدم. افرادی هستند که جزء مجاهدین هستند، بیکار نیستند، به قول نهج البلاغه زندگیشون بین دستشویی و آشپزخونه نیست، آدمهای رهیده، آدمهای پاورکاب. یه عده همواره این گونه هستند در جامعه، یعنی فهیم هستند، یعنی قوه تشخیص رو دارند، یعنی اگر چنانچه هیچ مجتهدی هیچ انگشت اشاره‌ای نباشد، فروق ایمان، فروق نظارت، فروق ارزیابی، فروق دانش متعالی اینها رو رهبری میکنه، که قرآن کریم فرمود یجعل الله له نور، نور دارن، ایمان دارن، من یتق الله یجعل له فرقانا. اینا یه دسته هستن، اینا خواصن. بازم میگم نه خواص فیزیکی و سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی که جزء مترفین و عیاشان جامعه تلقی بشن، نه، اصلا شما کف جامعه که میای بالاخره دو گروه هستن، یه دسته خواصن، چیز فهمند، شکافنده هستند، مولدند، تبیین کننده اند، قبله میشند، خودشون میشن قبله. اما یه دسته دیگه، البته اینا به غایت اندکند، اینا به غایت اندک هستن. یه دسته دیگه در جامعه هستن که قرآن هی میگه اکثر اکثر اکثر، اینا توده هستند. توده دو تا ویژگی دارن، یه ویژگی ممدوح و خوب، یه ویژگی غیر ممدوح. زبونم نگشت بگم بد، گفتم غیر ممدوح. ویژگی خوب توده که وجودشون و ضمیرشون به نور دانش مشعشع و منور نشده، ویژگی خوبشون اینه که شهید مطهری میگه در مقابل حق زمانی که بهشون ارائه میشه مقاومت نمی کنند. وقتی که راه رو پیدا می کنند، وقتی که براشون چند شب مسئله تبیین میشه، تا سرحد دادن جانشون هم میرن جلو. نه تحصیلات حوزوی داره، نه دانشگاهی داره، هیچی، مسئله تبیین شده براش، مقاومت نمیکنه. این ویژگی خوبشونه که امام فرمود ولی نعمت ما هستند، آقا روح الله فرمود اینا ولی نعمت ما هستند. یه ویژگی غیر ممدوح هم دارند در بخش‌های نظری، یعنی نظریه پردازیشون، یعنی اون بخش‌هایی که باید تأمین کننده عملیاتشون باشه، عملیات، کارهای جهادی، هر عملی میخوان انجام بدن. اون ویژگی عبارت است از مقلد بودن، عدم تشخیص، چشم و گوش بسته حرکت کردن، یعنی همون که روایت فرمود الناس و اعداء و ما جهلوا، مردم دشمن مجهولات خودشون هستند. این چون جهل دارن نسبت به یه چیزی، نقطه مقابلش رو حرکت میکنن، پشت میکنن، در حالی که اگر تبیین بشه، اگر تعریف بشه، حق براشون مکشوف بشه، حرکت میکنن. اما فعلا که دیو جهل حاکم شده است، اینا فقط مقلد هستند. به قول آیت الله جوادی، مجاری ادراکشون بسته است. مجاری ادراک انسان شنیدن، دیدن، تفکر کردن، لمس کردن، اندیشیدن، حضور، اینا بسته میشه. اگه قرآن میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، همینه. توده دو تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که حق رو میشناسن، میان وسط میدان تا انتها میرن، دفاع میکنن، مجاهدت میکنن و از یک نظریه حمایت میکنن. ولی این ویژگی، یعنی از منظر دیگه نگاه میکنید، میبینید انسانهای اثرگذاری در جامعه نیستند. محیط پیرامون خودشون رو متحول نمیتونن بکنن به نفع جریان ارزشی. آمران به معروف نمیتونن باشن هنرمندانه. این افراد نوعا مقلد هستند و تقلید اون چیزی است که اسلام مذمتش کرده. اگر کسی از یک مجتهدی، از یک مرجع دینی تقلید میکنه، به قول استاد مطهری این تحقیق است. یعنی یک شیعه، یک مسلمان به این باور رسیده است که من در این رشته تخصص ندارم، مراجعه میکنم به اهلش و این تحقیقه، این تقلید نیست. کما اینکه ماشین بنده اگر وسط خیابون آسیب دید و نقصی پیدا کرد، دعای توسل که نمیخونم، نونوا که نمیارم، باید برم مکانیک بیارم بالا سرش، انقدر عقل به هم حکم میکنه. قرآن کریم میفرماید که بعضیا تو جامعه هستند که میگن که انا وجدنا آباءنا علی امه، باباهامون این کار را انجام میدادن، نیاکان ما این کار را انجام میدادن. یعنی به صرف این که بزرگترا و گذشته ها انجام میدادند، اونها هم تو مسیر قرار میگرفتند بدون ارزیابی. چرا امام سجاد علیه السلام میفرماد 30,000 30,000 نفر آمدند که حسین را بکشن، کلون کلون، یعنی یه نفرم از 30,000 نفر کمتر نه، کلون یتقربون الالله بدمه، قربتن الالله حسین کش شدن، قربتن الالله سد باب خیر کردن. ببینید کسی که قربتن الالله میاد انگیزه سازی میکنه، نیت میکنه، یعنی خدا رو قبول داره، یعنی اهل این تشکیلاته، یعنی زیر پرچم توحیده، اینقدر میفهمه قربتن الالله یعنی چی. ولی حسین رو میکشه، پس اهل تشخیص نیست. توده اونجایی که دچار ریزش میشن، به جهت اینکه چشم و گوش رو میبندن و همینطوری تبعیت میکنن. اسلام این رو بسیار مذمت کرده. آیه دوم میفرماد یه عده‌ای رو وقتی میارن، سوره مبارکه فرقان، میگن ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فازلونا السبیلا، ما دنبالروی بزرگترامون بودیم، دنبالروی پیشکسوتامون بودیم، دیدیم بزرگ قوم چی میگه، کت خدا چی میگه، شیخ ما چی میگه و الی آخر. قرآن کریم از اونها قبول نمیکنه. ببینید دو نفر رو قیامت میارن، یک کسی میگه نمیدانستم. یک، ما طلبه ها به این میگیم جاهل قاصر. آیا ازش میگذرن؟ شاید تا حالا شنیده بودیم میگن بله خب تخفیف فلان. شهید مطهری میگه خیر، بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ مگه مراکز نبود؟ مگه کتاب نبود؟ مگه متخصص نبود؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود عجب طول من یتفکر و فی معکوله کیف لا یتفکر و فی معقوله. من تعجب میکنم مردم، حضرت میفرماد مردم یه لقمه نون سنگک میخوان بخورن صد تا نق میزنن. شاطر چرا سرد شده؟ شاطر چرا نونا کوچیک شده؟ شاطر چرا خمیره؟ شاطر چرا سوخته؟ شاطر چرا خشخاش نداره؟ فهمود من تعجب میکنم مردم تو خوردنشون اینقدر دقت میکنن، ولی تو معقولاتشون که علم ناب رو از کدام مشرب و از کدام حلقوم باید بشنوند، این اندیشه آیا اندیشه درستی هست یا خیر، فهمود اهل ارزیابی نیستند. من تعجب میکنم. شبیه به همین رو از زبان امام مجتبی علیه السلام هم داریم. پس توده یه ویژگی مثبتشون همون اولی بود که عرض کردم، واقعا کف جامعه هستن، جان میدن، مقاومت میکنن، تحریم رو تحمل میکنن. تو این بخش ها عمل 20، ولی توی یه بخش هایی میبینید که چون اهل ارزیابی نیستن سقوط هم میکنند. این رو نمیشه منتفی دانست. انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فازلون السبیل. پس به اولیا میگن خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ یه عده میگن نه میدونستیم. به اونها میگن هلا عملت، چرا نرفتی عمل کنی؟ تو میدونستی چرا عمل نکردی؟ یه چیزی بگم، یه خورده امشب سخت بخوابیم، یه خورده امشب سخت بخوابیم. یه دایره بزرگ تو ذهنتون بکشید، تو اون دایره بنویسید جامعه، کل جامعه، دینی نمیگم ها، کل جامعه با هر نگرش و دین و مکتبی. حالا یه دایره کوچیک تو شکمش بکشید، تو دایره کوچیک بنویسید مؤمنین، همون که گفت قد افلح المؤمنون، درست شد؟ قرآن میگه اکثر این دایره کوچیکا مشرکن. من تو حوزه های علمیه میگم براشون عجیبه، نظر فقهی نیستا، قرآن تصریح قرآنه. این شرک چیه؟ یعنی مثلا مؤمنا ابو سفیانند. خب اینا برادران جای کار داره، اینا جای نظریه پردازی داره، اینا کرسی های معرفت افزایی میخواد، بدمونم نیاد. آیش هم تو سوره یوسف هست، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. آیت الله جوادی میفرماد اکثر مؤمنان مشرکند. این چه شرکیه؟ شرک اجتماعیه؟ شرک رفتاریه؟ نعوذ بالله اعتقادی که نیست که. خب این رو ما باید بهش بپردازیم، ساده از کنارش نگذاریم. یعنی نوع نگاهشون نگاه های دقیق و رقیق و منبعث از توحید نیست، ولذا دوچار یک لغزش هایی میشن که نباید اون لغزش رو تو جامعه انجام بدن. نباید میمد کربلا، نباید میمد، آدم بدی هم نبود. شما ببینید شهید مطهری وقتی که میخواد خوارج رو وصف کنه، سه تا ویژگی امیر مؤمنان علیه السلام در نهج به خوارج میده، سه یا چهار تا هم شهید مطهری اضافه کرده. یکی از اونایی که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد اینها نیازمند آموزش هستند. ببینید کیا رو داره میگه. تا یک ساعت پیش تو لشکر خود علی بودن، بعضی هاشون صحابه بودن، یعنی پیغمبر رو درک کرده بودن، یعنی آدمای با سابقه ای بودن، یعنی جهاد کردند با پیامبر اکرم، غیر از بخش‌های تعبدیشون که زیاد شنیدید خوارج چقدر متعبد و متنسک بودن، اینو زیاد شنیدید. غیر از این بخششون شهید مطهری میگه آدم‌های اوباش. شما هیچ وقت میتونید به یه نماز شب خون بگید اوباش؟ ولی شهید مطهری گفته. بعد میگه جاهلان متنسک. متنسک یعنی تا دلت بخواد عبادت میکنه ولی جاهله، توده هست، نوعی شرک فکری داره، نتونسته محرکش اون رو به توحید ناب و اندیشه زلال برسونه، قوه تحلیل نداره. بعد جمله شهید مطهری اینه، میگه کسری فهم و شعورشون رو با طول دادن رکوع و سجود میخواستن جبران کنن. مگه میشه همچی چیزی؟ کسری فهم و شعور رو با طول دادن رکوع و سجود. بابا عبادات، مناسک، زیارات، اذکار، فرائض، نوافل، اینا یه امریست، یه پدیده نورانیست. فهم، ادراک، قوه تحلیل، پیشبینی، بصیرت، فهم درست، فهم راقی و مترقی، دریافت‌های فراطبیعی، تلمس کردن و تعلم کردن و راه جهاد سلوکی رو، اینها یه راه دیگه است، ربطی به عبادت نداره آخه. من یه نمونه تاریخیشو عرض کنم، بعد یکی دوتا از جامعه خودمون بگم و بعدمونم نیاد، قبلشم بگم، آدرسم بدم. ببینید من بعضی از حرفا رو اگه این شبا نزم دیگه کجا بگم؟ شما قرآن رو نگاه کنید، چند بار گفته مالکم، مالکم چتونه؟ آیا این مالکما فقط برای مشرکین و منافقینه؟ خب برید ملاحظه بفرمایید، به جامعه دینی میگه چتونه؟ چرا نمیفهمید؟ حالا شهید مطهری که یه کلمه تندتری میگه، من نمیخوام بگم. چتونه؟ مالکم؟ یعنی اصلا مسیر فهم و ادراک و تحلیل، این غیر از مسیر عبودیت محض هست که من فکر میکنم اگه اینو داشته باشم حتما دیگه آدم علیه السلامی هستم. شما ببینید زید ابن علی کی بود؟ خب الان ما برای روحش هم طلب فاتحه میکنیم، امامزاده واجب و تعظیم. یکی از قیامهایی که بعد از کربلا شکل گرفت قیام زید بود دیگه، رحمت الله علیه. خب برای زنده و مرده زید جایزه گذاشته بود بنی امیه. تاریخ میگه در یک سفر دریایی وفات کرد زید. بعد مریدانش گفتن که آقا ایشون رهبر ما بوده، ایشون بزرگ ما بوده، نمیشه همینطوری، خلاصه صبر میکنیم کشتی برسه به ساحل، با آداب و مناسک فقهی خلاصه دفنش کنیم. همین کارم کردن، آمدن و خلاصه بلند بگو لا اله الا الله و فلان، و بعدم نزدیک همون دریا دفنش کردن. خب جاسوسا هم خبر دادن، آمدن بنی امیه قبر رو شکافتن، توهین کردن به بدن. یک سال بالای دار بود، خبر به امام صادق علیه السلام رسید که با عموشون این کارو کردن. فبکا بکاءن شدیدا، من میگم برای زید گریه نکرد امام صادق، برای عدم شعور گریه کرد. فبکا بکاءن شدیدا، زیاد گریه کرد امام صادق. بعد فرمود حلا اوقرتموه حدیدا. خب چرا یک آهن، یه تیکه سنگ بزرگ وسط دریا به پاش ننداختید بندازینش تو دریا؟ شما که میدونید این دشمن داشت، شما که میدونید بهش توهین میشد، چرا اصرار دارید با یه آداب خاصی اینو بردارید؟ شما تو جوامع متمدن هر جا اصلا گیرم هیچ جامعه، نه عقل سلیم به انسان چه حکم میکنه، فقه ما به ما چه حکم میکنه در رابطه با بدن یک مؤمن، چقدر حرمت داره که اونو معطل نذارید، افراد بیان با قاعده با متانت او رو تشییع بکنن. خب بدن اربن اربای سردار دلها رو میارن، عوض این که 4 نفر 5 نفر 6 نفر مثل یک جامعه متمدن بیاد زیر این تابوت رو بگیرن، بقیه ایستاده باشن، شعائر رو پاس بدارن، طلب فاتحه بکنن، شعار بدن، عزاداری کنن تا با قاعده با آرامش این بدن رو ببرند، حجمه میارن 30 نفر کشته میشن. اسم اینو چی میذارن؟ اسم اینو شور میذارن؟ قابل پیشبینی نبود این همه آدم کشته نشه؟ حجمه ببریم که حالا بخوایم خودمونو که چی بشه آخه؟ نه جدن میگم، چرا تعارف میکنیم با هم دیگه؟ عکس امام رو گذاشتن بعد از تشییع جنازه اهل سنت، گذاشتن تو اینترنت، وقتی تو مصلا حجمه کردن، تابوت شکسته شد، کفن پاره شد، قسمتی از پای امام عریان شد. این مشروعه؟ این فقهیه؟ این دینیه؟ آدمای ارزشگرا این کارو میکنند؟ خب مثل هر کشوری که یه عزیز بزرگشون، یه سیاستمدار، یه زبده از دنیا میره، مارش نظامی میزنن قشنگ با فرهنگ با قاعده، همه بایستن، هجوم نیارن، ریلها رو نشکونند. خب چرا قرآن میگه اکثر مؤمنین مشرک هستند؟ چرا قرآن میگه مالکم؟ علی علیه السلام چند بار تو نهج البلاغه به شیعیان خودش میگه چی میگه رو ول کن، من میگذرم، برید مطالعه کنید. علی چقدر میگه من از دست شما دق کردم، توده دسته دومی که عامل قتل ابا عبدالله علیه السلام شدن، توده که نمیخوان ارزیابی بکنن. کار باید درست باشه. ما چقدر آیه قرآن داریم در این رابطه؟ ما چقدر دستور داریم که شما بشینید فکر بکنید؟ چند سال قبل یکی از اولیای خدا میشناسیدش، یه اظهار نظری کرد در مورد یکی از فرزندان امام حسین. اشکالی داره کسی یه اظهار نظر کنه؟ چقدر بعضی از مدعاها و وعاظ بی تقوا آبروی ایشون رو بردن، شخصیتی که رهبری اون نامه رو در فقدان و در رحلتش نوشت، این نظری گفته در مورد که از فرزندان امام حسین، باید اینطوری حتاکی کنی؟ باید حرف زشت بزنی به این عارف؟ چرا ما فیلتر نداریم؟ چرا راهنمایی نمی کنیم همدیگر رو؟ دوستانه دستگیری کنیم، کمک کنیم در ارتقاء فهم در جامعه. ببینید شما انقدر منابع و انقدر مبانی دارید که به قول فرید زکریا، روزنامه نگار عربی مقیم آمریکا، میگه غرب رو وادار کردید که دست تکدی، جورج جورداغ هم دیدم اینو نوشته، دست تکدی و گدایی به سمت شما دراز کرد. عذر میخوام، هانری کوربن هم میگه شیعه اونقدر متعالی هست که غرب رو وادار کرده دست گدایی دراز کنه به سمت فرهنگ شما. شما مبانی دارید، اینا باید شناخته بشه. تا حالا فکر کردیم چرا ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا میگه ارجعوا الی عقولکم؟ به نمازخونا میگه، به قاریان قرآن میگه، میگه بابا برید فکر کنید، اندیشمند بشید. حالا من بنویسم 6000 و نمیدونم 600 و فلان روز مونده تا نابودی اسرائیل، آخه مضحکه هست. ما باید اعمال و رفتارمون به گونه ای باشد که نسلهای فعلی بتونن یه توجیهی براش داشته باشن. شما پاتون از ایران میذارید بیرون، هستید، خیلی از عزیزان رفتید، میدونید من چی میگم. باید استدلالهای معقول و برون مکتبی داشته باشید. عزیزانی که از جانم بیشتر دوستتون دارم، باید استدلالهامون همه پسند باشد، باید معقول باشد. شما متانت دارید، شما رشادت دارید. آیه 102 سوره بقره علامه طباطبایی میگه 1,200,000 معنا داره. اینقدر شما جلو هستید. قرآن میگه و انتم الاعلون، خیلی جلو هستید، شما سرید، شما سرورید. یه دستشویی رفتن مسلمون 25 تا بکن نکن داره. یه دستشویی رفتن وجوب، حرمت، کراهت، اباحه، استحباب. نمیگم همش انجام بدیم، میگم هست، حکم داره. خب این مکتب برای بالنده شدن، برای ارزنده شدن، برای محیط زیست، برای قوای نظامیش، برای انتظامیش، برای رهبرش، برای حیواناتش، برای همسرش، برای همسایش، برای شریکش، برای بازارهاش، برای رانندگی کردن، هیچی نگفته به نظر شما؟ همه چیز دارید. نسخه های شفابخشی که قرآن میگه شفاء لما فی الصدور، فهمود ما بلدیم جامعه شما رو جامعه متمدن بکنیم، ولی به شرطی که فستم او، گوش بدید. اذا قرأ القرآن فستم او، نگفت فستم او، فستم او خیلی بالاتر هست. ان فی ذلک لعبره. به همین جهت هست که شما نگاه میکنید واقعا گاهی در تاریخ اهل بیت علیهم السلام کسانی که هیچ انتظار نمیرفت ازشون، چگونه موجب آزار اهل بیت علیهم السلام رو فراهم میکنن. اهل بیت علیهم السلام یه جاهای حرفایی میزنن که انصافا آدم گاهی به نسبت به تشیع خودش میخواد شک کنه، میگه من تشیع هستم؟ پس این فرمایش معصوم علیه السلام چیه تا حالا رو زمین مونده؟ اونا به شما امید دارن، دلدادگان این مکتب هستید، پرچم رو دوش شما هست. ما باید بتونیم همین مبانی دینیمون رو با استدلال‌های عقلی عجین بکنیم تا اون انقلابی که آقا روح الله فرمود صادر می‌کنیم این اتفاق بیفته. انقدر بیرون ایران مجذوب دارایی‌های شما هستند خدا می‌دونه، تا 2:30 توی فرانسه نگاه رهبری به زن رو میگفتم این خانوما اشک میریختن. شما دارا هستید، شما توانا هم هستید، ولی یه خورده اشراف پیدا کنیم، اصول رو در جای خودش بشناسیم، خرج کنیم، چوب حراج نزنیم. یه وقت یه کارهایی تو خیابون میشه به اسم اهل بیت، به اسم لباس مشکی، به اسم پرچم، این دافعش بیشتر از جاذبش هست، این فهمش خیلی ساده هست. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه عزاداران ابا عبدالله علیه السلام، همه مشتاقان، همه حضار عزیز، هر کسی نام حسین رو در هر عالم میبره، همه ما رو عاقبت به خیر بفرما.
آن که نامش کرد عالم را مسخر، زینب آن که وصفش می رو باید هوش از سر، زینب مگه میشه عزای حسینی و محرم باشه نام این مجلل نبود؟ مادرش استاد دانشگاه، شرم است و حیا، فارغ التحصیل دانشگاه مادر زینب، آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد تا بماند جاودان دین پیامبر زینب. شب شب عقیله بنی هاشم و طفلان ایشان است، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا اهل دلی حرف زیبایی زد گرچه عین این حرف در مقتل نیست لازم نیست باشه وقتی یک زبان حالی با مستندات تطبیق بکنه مجاز به گویشش هستیم حرفش درست بود گفت هر کدوم از اینا روز عاشورا و شام غریبان کتک خوردن اما زینب دو گونه کتک خورد سادات ببخشن ما رو یک گونه مستقیم بود مثل همه دختران و زنان یه گونه هم وقتی میخواستن تازیانه به بچه ها بزنن زینب خودشو سپر میکرد آفرین چقدر قشنگ عرض ادب میکنید کار به جایی رسید صدای سکینه بلند شد بابا انظر الی امتی المظلوم بابا پاشو ببین عمم و کشدن حسین